بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشون واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صلوات بر محمد. خب از آیات ذبح در قرآن کریم یکی همین آیه شریف است که می‌فرماید که از محرمات یکی گوشت مردار است که ذبح شرعی نشه و همچنین خوردن خون و خوردن گوشت خوک و هر پرنده یا حیوانی که بر اون نام خدا گفته نشه، که این نام خدا رو ما ندیدیم در دین یهودیت یا در دین مسیحیت، ولی در دین اسلام واجبه که حتما قصاب وقتی سر حیوان رو میبره نام خدا رو به زبان بیاره. و دیگر از گوشتهایی که نمیشه خورد، اگر حیوانی رو منخنقه یعنی خفه کنن و بمیره، مثل اعدام که وقتی یک شخص انسان حی رو میخوان اعدامش کنن خفه میکنن رو. و الموقوده اون هم از حیواناتی است که روش این که حیات را از او بگیرن به این هست که بیارن چوب بزنن تا بمیره، تا دیگه نفسش تموم بشه. خب اینم خیلی حیوان زجر میبینه و گوشت تذکیه نمیشه. این وقتی چهار رگ رو ببرن و خون بیاد بیرون، اون گوشتی که تو این بدن حیوانه تسکیه میشه، یعنی دیگه اون عوارضاتی که در خفه شدن هست، در شاخ به شاخ زدن نطیحه و در افتادن و در چوب زدن، دیگه اون زجرهایی که حیوان بمینه و بعد در دنیا بره، خب قهرن این فشارها پیش میاد، اون گوشتم دیگه اونطور تسکیه و لذیذ برای خوردن نخواهد بود. اینجاست که این منع شده، منخنقه، موقوده، متردیه، نطیحه. اگر بخوان به این روش ها حیوان رو، حیات رو ازش بگیرن که بعد بخوان گوشتش رو بخورن، این اون راهی نیست که اسلام در شریعت بیان کرده. لذا خفه کردن، چوب زدن یا حیوان رو از بالا به زمین انداختن که خورد بشه و دیگه روحش گرفته بشه، المتردیه به معنای همین افتادن از جای بالا رو زمین، النطیحه هم که گفتیم به معنای شاخ به شاخ زدن، دو تا حیوان رو به هم به جنگ بیندازیم که اینا شاخهاشون رو به هم بزنن همینطور تا اینکه جان هر دوشون گرفته بشه. خب این روش صحیح در اسلام نیست. و همچنین بقیه ذبیحه‌ای که آمده، یک فرض کنید گرگی یا شیر درنده‌ای، یک گاوی بزرگی رو یا یک حیوانی رو دامه خودش قرار داده و به روش های خودش این رو از پا انداخته و توانسته که ضربه بزنم و بخوره. خب یه مقدارش میخوره، حیوان خیلی بزرگ، سیر میشه، میره کنار. حالا ما بخوایم از باقی مونده اون چیزی که این درندگان هجوم کردن و این حیوانات رو از بین بردن بخوایم بخوریم، این حرامه دیگه. و ماده به حل نصب، اون هم باز در این آیه شریفه تحریم شده. این نصب همون بت هاست که جلو یک بتی بذارن رو بکشن، بت رو مقدس میدونن. یک راه کشتن این که مثلا جلو بت، مثلا ما چجوری شرط میدونیم یکی از شرایط ذبح رو این که رو به کعبه باشه، رو به قبله باشه. خب حالا اینا بگن قبله شون کلیساست یا کنیسه است، معبد یهودیان رو کنیسه میگن و معبد مسیحیان رو کلیسا میگن که هر دوش در ایران هست، در محله های اقلیت های مذهبی. یا اینکه اینا صلیب رو خیلی مقدس میدونن. شما ببینید که جمعیت هلال احمر رو به جای هلال میگن صلیب احمر به جای اسم هلال. مسلمان ها تو کشورهای اسلامی جمعیت هلال احمر دارن، ولی تو کشورهای مسیحی اینا جمعیت صلیب احمر دارن که این جمعیت رو به نام صلیب. حالا شنیده شده که اینا هم وقتی میخوان ما چطور نام خدا رو میبریم، ذبح میکنیم، اینا هم یه چیز میگن به زبونش. شنیده شده حالا که اینا میگن بسم صلیب بعد میکشن، بسم صلیب، به نام صلیب، چون صلیب رو خیلی مقدس میدونن. خب ما محل شاهد رو از این آیه گرفتیم تا اینکه در بحث امروز یه مقدار مباحثی آمده که نیاز هست که از جواهرم بخونیم، جواهرم آوردیم. ولی خب همونطور که راجع به دین یهودیت در چهارشنبه گذشته جلسه پیش، جلسه سوم از درس خارج بیان شد، جلسه چهارم که امروز است، قبل از اون که وارد بشیم به بحث شرایط ذبح، جلسه چهارم مقدمه ذبح در مسیحیت. امروزه در کشورهایی که آیین مسیحیت دین رسمی اونهاست، و اغلب کشورهای پیشرفته را تشکیل می‌دهند، ذبح حیوانات با دستگاه‌های جدید برقی انجام می‌گیرد. که خب مبحث ما همین مسئله مستحدثه ذبح با دستگاه است. و در بیشتر کشورهای توسعه یافته بیهوش کردن حیوان قبل از ذبح به صورت یک قانون در آمده. اونا اینا فکر میکنن که خب اگر ما سیزن ونجی زدیم این حیوان رو و بیهوش کردیم کمتر شکنجه میشه، کمتر چیز میشه، بعد حالا سرش ببریم. مثل عمل جراحی که در بیمارستان میکنن که یک بند عمومی در بدن میزنن، بعد اون عمل جراحی رو انجام میدن که اون شخص خیلی متعلم نشه، ناراحت نشه. ولی خب ما در اسلام یکی از شرایط همینه که نباید حیوان رو بیهوش کرد. همین که چاقو رو به همون چار رگ بزنیم، اونم با نام خدا، خیلی هم آسون. اون تیغ چاقو اگر تیز باشه، برنده باشه، در ظرف یک چند ثانیه این خون میزنه بیرون، دست و پا میزنه و تسکیه میشه. حتی گفتن دست پاش نبندید، اما بعضی ها میبندن دست پای حیوان رو. این درست نیست. مستحبه که حیوان رو جلو چشم یک حیوان دیگه نکشن. مستحبه که در شب نکشن، چون شب برای آرامش حیوان هست. عرض کنم که مستحبه که بذارن دست و پا بزن خوب خوب، جانش بیاد بیرون، بعد مثلا پوستش رو بکنن رو استفاده کنن. اینه که این در مسئله ذبیحه یک واجباتی است و یک مستحباتی است که رعایت بشه خیلی خوبه. خب پس بیهوش کردن در اسلام جایز نیست، هرچند که دین مسیحیت این رو اجازه داده. البته این دین مسیحیت رو ما نمیتونیم بپذیریم که این یک دین الهی و آسمانی است، چون بعدن اینها آمدن بعد از رفتن حضرت عیسی مسیح به آسمان، اینا خیلی تحریف کردن اون انجیل حضرت مسیح علیه السلام رو. پس همون گونه که در ذبح اسلامی و در ذبح یهودی گفتن که چاقو رو ببرید زیر گلوی حیوان و بریده بشه، خب مسیحیان هم در کشتارگاهشون در کشورهای اروپایی و مسیحی ما میبینیم که این ناحیه گلوی حیوان رو این رو لازم میدونن. نمیان مثلا زربره به سرش بزنن، به پاش بزنن، به شکمش بزنن، به جای دیگه. نه، میگن زربه و بریدن باید از همون زیر گلو باشه. اما حالا چار رگ به اون صورت که اسلام میگه که اگر یه رگش درست بریده نشد از این چار رگ، مثلا یه رگش نیم رگ شد، نیم رگ شد و نشد رگ رو مثلا تمومش کنن، خب میگن این ذبح شرعی نیست و این حکم میته داره در اسلام. خب پس از یه جهت مشترک دین مسیحیت و یهودیت و اسلامیت در این که میگن باید از گلوی حیوان از این ناحیه باید بریده بشه و حیوان ذبح بشه. ولی خب باز در احکام جزئی و مفصلی که در این دو دین هست، یعنی دین اسلام و دین یهودیت، در دین مسیحیت همچه احکامی ندارن اینها. اینم یکی از تحریفاتی که در این دین شده. حالا من عرض میکنم زهای عرجی شخصی است که تحقیق کرده کتاب شیخ بهایی را که راجع به ذبایح اهل کتاب نظراتی داشته شیخ بهایی، زهیر عرجی آمده این کتاب رو تحقیق کرده به زبان عربی است. تفتقد الديانة النصرانية إلى قانون خاص بأحكام الذباحة، وبما أن حواري عيسى عليه السلام كانوا من اليهود المؤمنين بشريعة النبي موسى عليه السلام، فإنهم كانوا يطبقون أحكام اليهودية في ذبائحهم. خب در اون اوائل که دین یهودیت نسخ شد و بعد دین مسیحیت آمد، اینجا داره که حالا ما ترجمه رو بخونیم بهتره. دین مسیحیت یک قانون خاصی در ارتباط با احکام ذبح شرعی ندارد. یعنی منظورم از دین مسیحیت، دین مسیحیت فعلی که در کلیساها رواج داره، چون حواریون عیسی از یهود بودند دیگه، حضرت موسی قبل از عیسی بود و حضرت بال او بودند، و بعد که خب موسی از دنیا رفت منتقل شد به حضرت عیسی مسیح. خب اینها اول که عیسی مسیح رو کار آمد، حواریون عیسی از یهود بودن و مؤمن به شریعت موسی بودن، ولذا احکام یهودیت رو در ذبایحشون اجرا میکردن، اون اوایل دین مسیحیت. در منابع اصلی مسیحیت ذکر میکنن که برخی از حواریون عیسی راهی مغایر با شریعت موسی را در پیش گرفتن و پولس به مسیحیین بشارت داد که مقداری با احکام حضرت موسی تفاوت دارد. همچنین مرقس گفت که مسیح فرموده چیزی که خارج، حالا اینم نسبت میدن، نسبت کذب و تهمت به حضرت مسیح میدن، که خب تو این انجیل فعلی از این نسبت ها هست. گفتن که چیزی خارج از انسان نیست که اگر داخل اون شود اون را نجس کنه. یعنی مثلا شراب بخوره نجس نمیشه، یا گوشت مرداری بخوره نجس نمیشه، یعنی به انسانیت انسان هیچ ضربه ای وارد نمیشه. چیزی خارج از انسان نیست که اگر داخل اون شود اون رو نجس کنند. حالا چه نجاست ظاهری و چه نجاست باطنی. خب روی همین اساس و گفتار، ها، روی همین اساسی که مرقس از خودش این بدعت رو گفته، آمدن گفتن که تمام گوشت ها حلال خوردنش، تمام گوشت ها، هیچ محدودیت قائل نشدن. با اینکه در دین یهودیت ما خوندیم در جلسه پیش که محدودیت داره، بلکه حلیت تمام خوردنی ها و آشامندینی ها رو اینها از کلام مرقس که میگن از شاگردان حضرت مسیح بوده اینها استنباط میکنن. و خب این هم مخالف با احکام یهود، هم مخالف با احکام اسلام. بیتر نیز این روش رو در پیش گرفت و اینچنین مسیحیان به احکام شرعی حضرت موسی در مورد ذبح حیوان بیتوجهی نمودن. فقط یک طائفه بودن به جز مسیحیان قبطی، اینها که از اقباط بودن، در این حکم با دیگر مسیحیان تفاوت دارند. یعنی اینها اون شرایطی که در دین یهودیت هست، اون محدودیت ها، اونها رو اینها پذیرفتند. اما از حضرت مسیح یک نوع نسی روشن در موارد احکام زب در کتاب فعلی اونها وارد نشده است. خب این مطالب رو ما استناد کردیم به کتاب حرمت ذبائح اهل الكتاب از شیخ بهایی با تحقیق زهیر عرجی در صفحه 49. و همچنین باید توجه کرد که امروزه بیشتر مذاهب و فرقای مسیحی موقع کشتن حیوان نام خدا یا نام مسیح را روی ذبیحشون نمیبرن، بلکه اساساً گفتیم که احکام گسترده‌ای رو در مورد ذبح بیان ندارند. خب حالا اون چی که برای ما مهمه این که ما بیاییم از دید اسلام و فقه اسلام و فقها ببینیم که کیفیت ذبح حیوان از نظر فقاهتی چگونه است. خب اگر بخوایم بگیم که اختلاف در بین فقها نیست، نمیشه این رو گفت. حالا خواهیم بیان کرد که در بعضی مسائل ذبح اختلاف است. خب ببینید، قول اول از اقوال فقها این که میگن باید 4 عضو در این حیوان قطع بشه. حالا این 4 عضو حیاتی اینا توی گردن این ذبیحه هست. خب ما ببینیم این 4 عضو کدوم. یکی اسمش مریه، دوم نای، سوم و چهارم دو رگی که در دو طرف نای و مری قرار گرفته. حالا راجع به مری گفتن که همون رگیست که از طریق این رگ انسان میتونه یا حیوان هم آب و هم غذا وارد معده کنه. مری از طریق این عضو آب و غذا وارد بدن حیوان میشه، این باید قطع بشه. دومین رگی که واجب قطع بشه که اگر قطع نشد میته است، رگ نای هست در گردن، که این از نای چی استفاده میشه؟ محل عبور هواست، تنفسیه که حیوان میکنه. البته انسان هم داره همین رگار انسان هم داره. این دو رگ بود. رگ سوم و چهارم در دو طرف اون دو رگیست که دو طرف نای و مری قرار گرفته. حالا ممکنه که هر 4 رو به نام اوداج، در عربی اوداج میگن یا در فارسی رگهار میگن، خب اینجوری اطلاق میشه. و اگر یکی از این اعضا قطع نشه، این 4 عضوی که گفتیم، مری، نای و دو رگی که دو طرف هست، دو طرف مری و نای هست، اگر یکی از این اعضای گردن قطع نشه، حیوان حلال نخواهد بود. و اکثر فقها به این قول قائلن. ملا احمد نراقی صاحب جواهر این قول را قول مشهور دانسته و حتی صاحب جواهر نسبت اجماع داده به صاحب کتاب نهایت المرام و کتاب المهذب که از علمای متقدمین هستند. صاحب جواهر در این مسئله این گونه بیان کرده. حالا ما عبارت رو میخونیم، بعد شرح توضیحش رو میذاریم برای روز آینده. عبارت این است که و اما الکیفیه فالواجب قطع تمام الاعضاء الاربعه المرء بتشدید الیاء الهمزة الأخيرة مري بجيم يوم مرء بجيم هر دو بعد جائز وهو مجرى الطعام مجرى أبو طعام هاس والحلقوم عزو دوم كما در فارسي نوي مجيم در عربي حلقوم هاس أي الحلق وهو مجرى النفس مجرى التنفس ومحله فوق قل مر والودجان گفتیم ودج اوداج اینا در فارسی به معنای رگ هست و هما عرقان محیطان بالحلقوم همونطور که قبلا بیان شد که اون دو رگ است که دو طرف رو داره کما عن المشهور و بالمرئه کما عن بعض و ربما اطلق على الاربع اسم الاوداج چارتاری میگن اوداج که همون کلمه رگهاست و حین اذن فلا یجزی قطع بعضها اگر چار رگ بریده نشد مجزی نیست در ذبح شرعی او بعض احدها یا اینکه مثلا از چار رگ سه رگ و نیم بریده بشه نیم رگش مونده باشه مع الامکان یعنی در صورت که بتونه ذابح واقعا کنترل کنه حیوان رو و بتونه حالا گاهی اوقات هم یه حیوان فراری هست و اینها یه جوری میفته توی چاهی چه کارش کنیم اونم مسئله جداست اون چه بسا نخواسته باشه این چراغ بریده بشه وقتی دسترسی نشه با یه نیزه از بالا وارد میکنن حالا این مسئله شو بعدا تفصیلاتش خواهیم گفت خب بعد میفرماید که والودجان صاحب جواهر و هما عرقان محیطان بالحلقوم کما گفتیم لا یجزی قطع بعضها او بعض احدارم که گفتیم چیه مع الامکان مع الامکان چون در بعضی فرضا که متعثر میشه حکمی دارد که این را باز بعدا مسئلش توضیح خواهیم داد بعد همون که ایشون دیگه گفته که این قول مشهور است رو در کتاب نهایت المرام و محکی المهذب الاجماع علیه این که میگه ایشون صاحب جواهر میگه محکی المهذب یعنی صاحب جواهر نهایت المرام خودش با چشمش دیده و نقل میکنه اما وقتی میگه محکی فلان کتاب یعنی چی؟ یعنی خودش ندیده یکی برای صاحب جواهر نقل کرده لذا ایشون میگه که در محکی مهذب همچه اجماعی نقل شده بل والغنیه کتاب غنیه هم یه همچه اجماعی رو بیان کرده خب حالا ما هم نظرمون همون مشهوره که این گهار رگ باید حتما بریده بشه ولی استثنایی داره که این رو بعدا خواهیم بیان کرد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی